تهران با گرامی داشت یاد و خاطره حمید عاملی قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بیرحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد.
با شرکت یوسف رحیمی گوینده اشعار، هدا فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان و علی جلایی منتقد.
توی قسمت قبل براتون تعریف کردم که بازرگانی بود و به صحرایی رفت. توی صحرا هسته خرمایی رو بیرون انداخت و همین پرت کردن هسته خرما موجب کشته شدن بچه افریت شد. افریت هم میخواست همون لحظه انتقام بگیره، تا اینکه بازرگان اونقدر التماس کرد و ازش خواهش کرد تا یک ماه بهش مهلت بده. بعد از یک ماه بازرگان به صحرا برگشت. اونجا با پیرمردی مواجه شد که سعی میکرد دلداریش بده، تا اینکه بازرگان با دیدن گرد و غباری که از دور میومد فریاد زد:
اجل، اجلم رسیده.
ادامه ماجرا. بازرگان به گرد و غبار خیره شده بود. رنگ از صورتش پریده بود و چشماش از ترس گشاد شده بودن. پیرمرد بدون اینکه از جا بلند بشه گفت:
آدمی زادی مثل ماست.
پیرمردی زال همراه با دو سکه زنجیر شده بودن آروم و آهسته نزدیک می شدن. بازرگان نفس راحتی کشید. برای لحظه آروم شد و بعد دوباره گرد اندوه غم به چهرش نشست. پیرمرد زال سلامی کرد و با تعجب پرسید:
تو صحرای دیوان اتراق کردین؟
پیرمردی که آهوی همراه داشت نگاه کرد و جواب داد:
قصه طولانی داره، از صحرا میگذشتم که چشمم به این مرد افتاد. اتفاق عجیبی براش افتاده، بعد اقبالی آورده، بی خبر پا به این صحرا گذاشته، پرت کردن هسته خرمای گریبانشو گرفته. هسته خرما سینه بچه افریت رو شکافته، افریت هم به نشانی قصاص قصد جونش رو کرده. این مرد از افریت مهلت خواسته و حالا موعدش هم رسیده. وقتی امروز از اینجا میگذشتم دیدم پای درخت نشسته و منتظره تا مرگش از راه برسه.
پیر مرد زال به بازرگان نگاهی انداخت.
ماجرای عجیبیه، مشخصه که تو درد سر بزرگی افتادی. بهتر منم اینجا بمونم تا شاید بتونم کمکی بکنم.
پیرمرد زال دو سگش رو کنار آهو به درخت بست. زیر درخت گوشه رو انتخاب کرد و نشست. هر سه منتظر به صحرا خیره شدن. دقایقی گذشت و خبری از عفریت نبود. هر دقیقه‌ای که می‌گذشت برای بازرگان مثل قرن بود. بلا تکلیفی و انتظار زجرش می‌داد. چشمش به صحرا بود و قلبش مثل دارکوبی که به درخت نوک می‌زنه به سینه‌اش می‌کوبید. هیچ راهی جز انتظار و صبر پیش روش نبود. بازرگان زانوهاشو بغل کرد. سرش رو روی زانوهاش گذاشت و منتظر شد. قطره اشکی از گوشه چشمش چکید. به بختش لعنت فرستاد، ناآرام بلند شد و چند قدمی حرکت کرد. همین که خواست بشینه، نگاهش به دور دست افتاد. سراسیمه از جا بلند شد.
عفریت، عفریت پیداش شد. در هیبت مردی سوار بر الاغ نزدیک میشه.
پیرمرد زال دستش رو حائل چشماش کرد.
نه، پیرمردی سوار بر الاغه. آدمی زاده.
بازرگان دوباره نشست و به درخت تکیه زد. پیرمرد سوار بر قاطر نزدیک شد و از قاطر پایین اومد. سلامی کرد و پرسید:
منتظر هستین؟ امیدوارم قراری تو این صحرا نگذاشته باشین. این صحرا متعلق به دیوانه.
بازرگان جواب داد:
کاش یک ماه پیش اینو میدونستم تا گرفتار این صحرا و منتظر رسیدن مرگ نباشم.
پیرمرد سوم نگاهی به بازرگان کرد و بازرگان همه ماجرا را براش تعریف کرد. پیرمرد دستی به سر قاطرش کشید.
گره بزرگیه، گرهی که به این راحتی باز نمیشه. منم کنار شما میمونم، شاید چاره‌ای پیدا کنم.
پیرمرد و بازرگان زیر سایه درخت نشستند. سه پیرمرد فکر چاره و بازرگان در انتظار مرگ. دقایقی گذشت. بازرگان به صحرا نگاه میکرد که یک دفعه طوفانی عظیم گرفت و گردبادی بزرگ از دل صحرا شروع شد. بازرگان از ترس درخت و چسبید. وقتی گردباد فروکش کرد، عفریت کریه المنظر پیدا شد.
موعد مرگت رسیده آدمی زاد. خیال کردی بهت رحم میکنم؟ به خیالت از جون ناچیز و بی ارزشت میگذرم و یادم میده که بچه‌مو کشتی؟ میبینم سه تا مفلوک بدبخت رو هم با خودت آوردی. چه بهتر. وقتی با ضربه گرزم هلاکت کردم، جون این سه نفر رو هم میگیرم. اون وقتی که پا به این صحرا میذاشتین، فاتحه خودتون رو خوندین. آماده باش آدمی زاد.
بازرگان چشماشو از ترس بست، زیر لب دعا خوند. همین که عفریت گرز و بالای سرش برد و چرخوند، پیرمرد اول تناب آهوشو گرفت و با آهوش جلو رفت.
صبر کنید ای امیر و پادشاه، ای عفریت صبر کنید. عرضی داشتم، شما که بالاخره جون این مرد و ما رو میگیرین. جون ما تو دستای شماست، اما لطفاً اجازه بدید ما هم تلاشی بکنیم، با هم قراری بذاریم. من و این آهویی که همراه همه داستانی داریم. من ماجرا رو براتون تعریف میکنم. اگه از داستانی که تعریف کردم خوشتون اومد، از یک سوم جون این مرد بگذرید. اگر نه، جان من و جان این مرد هر دو تو دستای شماست.
عفریت مردد گردش رو پایین آورد و به فکر فرو رفت. نگاهی به پیرمرد و نگاهی به آهو انداخت.
قبوله، اما اگه از داستانت خوشم نیومد، اول جون تو رو میگیرم.
پیرمرد سری تکون داد و جلو رفت.
هرچی شما امر کنید.
به اینجای قصه که رسیدم، هوا روشن شده بود. سلطان چشماشو بسته بود، آروم و پیوسته نفس میکشید. خوابش عمیق بود. آروم و بی صدا از جا بلند شدم و به خوابگاهم رفتم. شب دوم هم به سلامت گذشته بود.
یادم تو را فراموش مریم سعیدی. قاب خاتم از همون سالهای آخر دهه 60 از جاش تکون نخورده بود، مگر اسفند به اسفند که پایین می اومد و گردی از اون تکونده می شد. زن توی قاب روی پنجه ایستاده تا به شونه های مرد برسه. مرد کلا شاپو پوشیده، کتش روی شانه است و بین او و زن و دختر چند قدم فاصله است. عکس رو جلوی پرده‌ای با نقش گنبد طلا گرفتن. اول سفر رفته بودن عکاسی داخل بازار رو قبل برگشت از اونجا تحویلش گرفته بودن. قاب حالا توی حال خونه آویزون بود، روبروی مبل راحتی که گرده و بزرگ. کسی جز مرد اجازه نشستن روی اون رو نداره. این قانون رو زن گذاشته. مثل همه قوانین دیگه که سخت و جدیه. حتی اگه برای شستن دست و صورت یا دود کردن سیگار به حیاط میرید، درو از پشت قفل کنید. خوراکیایی با طبع سرد به این خونه نیارید و اگر میارید به کسی تعارف نکنید. قاب عکس از جلوی چشم مرد تکون ندید. اون حالا اینجاست. ناخون آخر میپره و میفته یه جای فرش. خم میشه و دست میکشه روی زمین. چروک دستای زن روی خواب فرش میره و خلاف اون میاد. جای ناخون گم شده چند تیکه آشغال پیدا میکنه و کف دستش جمع میکنه. بر شیطون لعنت، من میرم ناهارتو بیارم، کار داشتی صدام کن. خم میشه و جلوی چشمای مرد دست تکون میده. کاش نگام کنی باهات که حرف میزنم. مرد میخنده، خجالتی و کوتاه. بعد باز چشم میچرخونه و نگاهشو به قاب روبرو گره میزنه. میره به سمت آشپزخونه. با هر قدم هر دو زانوش تقی صدا میده. دستشو به کمرش میگیره و بین نفساش آه میکشه. تیکه های گوشت کبک که با پیاز و بدون ادویه روی اجاق گاز قل میخورد رو از روی شعله برداشت. وزنشو انداخت نوک پنجه هاش تا از کابینت بالای گاز کاسه مسی رو برداره. بعد قابلمه رو با دستگیره برداشت و گذاشت روی میز ناهارخوری کنج آشپزخونه. صداشو بلند کرد. دختر دست از سرم بر نمیداره پرویز. نشسته اون سر دنیا هی زنگ زنگ زنگ. میگه باید بیای. میگه تو از پا میفتی، کی میخواد جمعت کنه؟ اینو دروغ نمیگه. دکتر عزیزی که خودت هم قبولش داری میگه چاره ای نداری جز عمل. میگه حالاشم دیره، باید بجنبی. دختره اول هفته ای زنگ زده، فکر میکنی چی میگه؟ میگه بلیط گرفتم برات، پاشو بیا، کاراتم کردم، دیگه مجبوری بیای. میبینی یه کله شق یه دنده واسه جون من کم بود، اینم شد لنگه خودت. تیکه نونی از سفره بیرون کشید و قابلمه رو با اون باد زد. بوی گوشت کبک‌های پخته پیچیده توی دماغش. دستشو به میز تکیه داد و بلند شد. سمت تلفن میرفت که با صدای آواز خوندن مرد ایستاد. لالایی بود. همیشه لالایی میخوند. از اینجا تا به تهرون لاله کاشتم. میون لاله ها نامه گذاشتم. باید میرفت که تلفن کنه. شماره ها رو یکی یکی با انگشت کوتاه و گوشتیش فشار داد. بعد انگشت کوچیکش رو زبون زد و برد لای درز گرد نشسته دکمه ها. صابر خانوم، عصرت بخیر. عزیز من واسه صبح منتظرت بودم. وسیله چی عزیز؟ گفتم که اتاق تکمیله، تو فقط خودتو بردار و بیا. نه طوری نیست، چند ساعت توفیر نداره. خدا نگه دارت. توی حال یه صندلی رو کشون کشون برد روبروی اون. بعد کاسه رو که ازش بخار بلند می شد جلوتر از دماغش نگه داشت و گذاشت روی زانوهاش. آب گوشت با فوتاش توی قاشق می لرزید. با هر قاشق مرد زیر لب تشکر می کرد. بعد اونقدر تیک گوشتا رو می جوید و با زبون می چرخوند که چند باری زن دستش رو جلوی دهن اون برد تا توفاله های جویده شده رو پس بگیره. چند قطره آب گوشت از قاشق سر رفت و ریخت روی یقه سفید پیراهن مرد. زن واویلای گفت و کاسه رو زمین گذاشت. به جلو خم شد. دکمه اول و بعد دومی رو باز کرد. مرد خودشو تا پشتی مبل عقب کشید. ابروهاشو به هم گره زد. اه نکن خانوم عیبه. من زن دارم. رعنا؟ کجای رعنا؟ چشمای زن خیره مون روی دکمه دوم پیراهن سفید. گونه های آویزونشو به بالا هل داد و ایستاد. مرد دهن می جنبید و به قاب خاتم نگاه می کرد. زن به سمت مرد رو برگردوند. مرد چشماشو از زن توی قاب به سمت اون چرخوند. خندید. با چشماش خندید. زن با صدایی که از زانوهاش به گوش می رسید آروم به سمت اون قدم برداشت. دستشو به سمت دکمه سوم دراز کرد. این چربه. باید بشورمش وگرنه لک می افته.
داستان یادم تو را فراموش، نوشته سرکار خانم مریم سعیدی. در این داستان هم ما میبینیم که مواجهیم با وارد شدن حتی کلام انگلیسی، یعنی ترجمه نعل به نعل کلام انگلیسی. نمیخوام بگم ترجمه تحت و لفظی بوده، ولی تشخیص مترجمی بوده که چیزی رو اضافه بر سازمان زبان فارسی وارد این زبان بکنه. انقدر اینها دیده میشه که میاد در داستانهای تألیفی ما هم جا میگیره، و این حالا محدود به داستان نیست، در خیلی از داستان‌ها دیده میشه. موردی عرض میکنم، میگه که حتی اگر برای شستن دست و صورت یا دود کردن سیگار به حیاط میروید. در زبان فارسی ما کشیدن سیگار داریم، اما این سموک، دود کردن، از اون زبان میاد، یعنی این دیگه هر دوش رو داره. میگه ما هم از حلیم کاشون بودیم، هم از شوربای قم، اینجا این اتفاق میفته. دود کردن سیگار، اونور میگه سموک، اینور میگه سیگار کشیدن، یعنی ما یک فعل ترکیبی داریم برای سیگار کشیدن. اینجا از هر دو آریه گرفته میشه که آدم وقتی دود میکنه، دود نمیکنه که داره سیگار میکشه، سیگار دود میکنه، و اینجا اون اتفاق پدید میاد. نهاد و گزاره که جابجا میشن، قید که جابجا میشه، قید برای توضیح دادن فعل، و ما در زبان فارسی اکیدن اون رو قبل از فعل میاریم، چرا که میخوایم چگونگی فعل رو نشون بدیم و بعد بگیم حالا چه فعلی اتفاق. در زبان انگلیسی برعکسه، اول فعل گفته میشه و ترجیحاً، و بعد قید وارد میشه. اینجا اون قضیه اتفاق میفته، مرد میخندد خجالتی و کوتاه. خب این ببینی باعث یک، اگر سخت گیرانه بخوایم بگیم، حالا از قضا، از بد حادثه، اینجا خود مرد هم میتونه خجالتی و کوتاه باشه، یعنی در مورد یک آدمی حرف بزنیم که خجالتی و کوتاه قامت. پس میبینیم که یک چنین ساختاری رو وارد کردن چه آسیب‌هایی میتونه وارد کنه. یا جایی در واقع عیناً ساختار فعلی رو ما میبینیم، یعنی در ساختار فعل ما میبینیم که تغییری ایجاد میشه و افعال زبان فارسی نزدیک میشه به اون ساختار زبان انگلیسی. باید میرفت که تلفن کنه. این که اینجا چی کار میکنه؟ Should go to call. اینجا دقیقا این to call، اصلا نویسنده ترجمه ای نشه، تألیف خودشونه، اما انقدر در متون ترجمه وارد شده که این که هایی که جایگزین توی مصدری هستن در زبان انگلیسی وارد این تألیفات میشه. همینطور باز داریم در این داستان اتفاقی که به صورت محتوایی میفته و به صورت حرف اضافه هایی که مال زبان ما نیست. میگه صابره خانوم، عصرت بخیر. عزیز من واسه صبح منتظرت بودم، یا حالا اون چیزی که میگیم مثلا برای صبح منتظر بودن. I was waiting for you for morning. اون for morning اینجا میاد، در زبان فارسی میگیم صبح منتظرت بودم. برای صبح منتظرت بودم، آن چیزی که از اون فرهنگ و از اون زبان وارد این داستان شد.
انتخاب داستان سپیده بیگدلی. نویسنده فاطمه سوهانی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
آب برای فردا.
طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب حدود 30% آب شرب تهران به دلیل نشت از لوله‌ها و اتصالات هدر می‌ره. همین حالا شیرهای خونتون رو بررسی بکنید. نشتی‌های کوچک هدر رفت بزرگ ایجاد می‌کنن. گاهی فقط یه شیر خراب یا سیفون معیوب می‌تونه در ماه صدها هزار تومان به قبض شما اضافه کنه. اما راه حل چیه؟ شیرهای آب رو ببندید و کنتور رو چک کنید. اگر عدد تغییر کرد یعنی نشتی دارید. یعنی آبی که میتونه صرف آشامیدن، بهداشت یا حتی آبیاری درختان بشه داره بی خود و بی جهت هدر میره. نشتی آب رو شوخی نگیرید و در صورت مشاهده با شماره 122 تماس بگیرید. هر قطره مهم است. صرف جویی از خانه من و شما شروع می شود.
یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و واش مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیر انداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونن چه آتیشی میسوزونن، که دود از کنده پا میشه، ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد. حالی داشت عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل وا شد، چشات دونه انارم کرد. چشات رو چشم من جا داشت، روی قلبم یه امضا داشت، دلم رو برد و بعدش هم منو عاشق زارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد.
آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم، اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو زبدر جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.